ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به توقف درگیری میان اسرائیل و حماس ابراز امیدواری کرد. اینترپول عملیات شناسایی اجساد هواپیمای ساقط شده مالزیایی در اوکراین را آغاز کرد. و جوکو ویدودو به عنوان رئیس جمهور اندونزی انتخاب شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به توقف درگیری میان اسرائیل و حماس در آینده بسیار نزدیک ابراز امیدواری کرد. بان کی مون این اظهار نظر را از شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن در تماسی ویدیویی با شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه در قاهره پس از آنچه که مذاکرات سازنده با مقام‌های مصری خواند، از حماس خواست برای پایان درگیری با اسرائیل وارد مذاکره شوند. اما آخرین تحولات نبرد میان حماس و اسرائیل را در گزارشی از رضا ولیزاده بشنوید.
شمار کشته شدگان هر دو طرف این جنگ هر روز افزایش می‌یابد. در غزه 639 کشته و در اسرائیل 31 تن. مقام‌های فلسطینی می‌گویند حدود 80% از کشته شدگان غیر نظامی هستند و تاکنون بیش از 4000 تن نیز زخمی شدند. در طرف دیگر از مجموع 31 اسرائیلی کشته شده 28 تن نظامی بودند. تازه ترین حمله هوایی اسرائیل بامداد روز چهارشنبه و بر فراز خان یونس انجام شد. 6 تن کشته و 20 تن نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دامنه حملات اسرائیل حتی به پناهگاه‌های سازمان ملل نیز رسیده. آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اعلام کرده که اسرائیل روز سه‌شنبه یکی از مدارس این سازمان را هدف گلوله تانک قرار داده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد با صدور بیانیه حمله اسرائیل به این مدرسه را محکوم کرد و گفت در حال حاضر بیش از 100,000 تن از مردم غزه از خانه‌های خود فرار کرده و به 69 مدرسه در اختیار آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد پناه آوردند. این آژانس از اسرائیل خواسته است تا در مورد هدف قرار دادن مدرسه تحت اختیار آنها تحقیقات جامعی انجام دهد. از دیگر سو حمله روز سه‌شنبه حماس علیه اسرائیل به لغو پروازهای بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی جهان به سوی تل آویو منجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از اصابت یک موشک به نزدیکی فرودگاه بن گوریون، برخی شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی و اروپایی از جمله شرکت‌های دلتا، یونایتد ایرلاینز، یو اس ایرویز، ایر فرانس، لوفتانزا و KLM به دلایل امنیتی و ادامه درگیری‌ها میان اسرائیل و غزه پروازهای خود را به سوی تل آویو لغو کردند. اگرچه دبیر کل سازمان ملل متحد و وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواستند به خونریزی‌ها پایان دهند، اما درگیری میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید از آخرین تحولات در ارتباط با درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر و به سراغ هواپیمای ساقط شده مالزیایی بریم. گروهی از افسران سازمان بین المللی پلیس جنایی موسوم به اینترپول عملیات شناسایی هویت قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را آغاز کردند. این عملیات پس از آن شروع شد که قطار حامل شماری از اجساد قربانیان این حادثه روز سه‌شنبه به شهر خارکوف در منطقه تحت کنترل دولت اوکراین وارد شد. در حالی که با سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی تمامی 298 سرنشین آن کشته شدند، ولی هنوز مشخص نیست که چه تعداد از اجساد توسط قطار به شهر خارکوف منتقل شده است. قرار است انتقال اجساد قربانیان هلندی که اکثریت مسافران هواپیمای ساقط شده را تشکیل می‌دادند از روز چهارشنبه به هلند آغاز شود. مقام‌های امنیتی آمریکا معتقدند که شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین احتمالاً هواپیمای خطوط هواپیمایی مالزی را به اشتباه مورد هدف قرار دادند. مسئولان امنیتی آمریکا اعلام کردند که هواپیمای مسافربری احتمالاً به وسیله موشک زمین به هوا از نوع SE-11 که توسط شورشیان شلیک شده سقوط کرده است. این مقام ها با وجود اینکه دخالت مستقیم روسیه در این حادثه را رد کردند، ولی مسکو را به مهیا کردن شرایط برای سقوط هواپیمای مالزیایی متهم کردند. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روسیه را به آموزش و تسلیح شورشیان جدایی طلب در اوکراین متهم کرده بود. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش دهند. این تصمیم در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین گرفته شده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، در نشست وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل که روز سه‌شنبه تشکیل شد، برای اولین بار احتمال محدود کردن دسترسی روسیه به بازارهای سرمایه در اروپا و همچنین فناوری در حوزه‌های امور دفاعی و تکنولوژی مطرح شد. این نشست پس از آن برگزار شده که رهبران کشورهای اتحادیه اروپا هفته گذشته تصمیم گرفتند به روند اقدام‌های هدفمند علیه روسیه شتاب بیشتری بدهند. قرار است مسئولان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به منظور فراگیرتر کردن تحریم‌های کنونی به رایزنی بپردازند. و جوکو ویدودو روز سه‌شنبه با کسب 53% آرا به عنوان رئیس جمهوری اندونزی انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری آسو شیتد پرس، پیروزی جوکو ویدودو که پس از دو هفته شمارش آرا در اندونزی اعلام شده، در حالی است که رقیبش پارابو سوبیانتو، یک ژنرال پیشین ارتش، معتقد است در این انتخابات تقلب صورت گرفته و از این رو پیش از اعلام نتایج نهایی از روند انتخابات کنارگیری کرد. اندونزی با جمعیت 240 میلیون نفری پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان محسوب می شود. در پی اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اندونزی، شماری از مقام های ارشد کشورهای مختلف از جمله نخست وزیر استرالیا و وزیر خارجه آمریکا پیروزی جوکو ویدودو را به او تبریک گفتند. اما در اینجا فرصتی فراهم تا با هم پیام‌های تلفنی شنوندگان رو بشنویم. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
اونایی که قرار روز جمعه که روز جهانی قدس تو خیابون برن و مرگ بر اسرائیل بگن و داد مظلوم رو از ظالم بگیرن، هر کار میخواید بکنید بکنید، اشکال نداره، خوب آدم مدافع مظلوم باشه. اما این 30 چند سال که حکومت به هر بهانه جوانان ما رو قربانی کرده، سال 88 که پسران و دختران مثل دسته گل ما رو کف خیابون کشتند، کجا بودی تا داد مظلوم رو از ظالم بگیری؟ جوانان عزیز ما دارن از بیکاری، تورم، اعتیاد و اعصاب خردی جان میدهند. ما کجای دنیا ایستادیم؟ یه ضرب المثل که میگه چراغی که به خون واجبه به مسجد حرامه.
اینها مخصوصا این ماه رمضان رو برای حمله در نظر گرفتن، چون خدا بیامرز سادات در جنگ رمضان برنده شد. دو، چون مذاکرات ژنو و متوافق بر سر نساختن سلاح هسته‌ای در جریانه، جمهوری اسلامی میخواد قدرت نمایی بکنه و بگه که ما حرف اولو در منطقه خاورمیانه عربی میزنیم، غرب رو وادار بکنه که یک مقدار امتیاز به جمهوری اسلامی بده. منتها اسرائیل به قدری در این کار با مهارت عمل کرد که همه دنیا اونها رو مورد انتقاد قرار ندادن، ولی الان حماس رو مورد انتقاد قرار دادن و بیچاره مردم بیگناه و بیپناه غزه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری از عراق. در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری شده که شامگاه سه‌شنبه در بغداد به وقوع پیوست، دست کم 21 نفر از جمله 7 نیروی پلیس کشته و 35 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته مقام‌های پلیس، یک مهاجم انتحاری خودروی بمبگذاری شده خود را با کوبیدن به پست ایست بازرسی پلیس در منطقه کاظمیه بغداد منفجر کردی. انفجار در حالی رخ داد که بسیاری از مسلمانان به مناسبت عید فطر راهی زیارت حرم کاظمین محل دفن دو امام هفتم و نهم شیعیان در منطقه کاظمیه بغداد بودند. بغداد در هفته‌های اخیر شاهد انفجارهای ناشی از بمب‌گذاری متعدد بوده است. مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از ورود اولین کشتی خارجی حامل اجناس به یکی از بنادر جنوب ایران خبر داده است. در این باره در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام. اینجا تخته چیزی داریم؟ Does this mean we got a campaign? Born in
Manhattan. Confirmed. صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می‌شود.
وجود کارگران افغان و حضور آنها در بازار کار ایران همواره یکی از مسائل مورد بحث در ایران بوده. فهیمه خضر حیدری در گفتگویی که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس داشته، از او درباره وضعیت کار اتباع خارجی در ایران پرسیده. فریدون خاوند در پاریس:
در این که در ایران هم مثل همه کشورهای مهاجرپذیر فعالیت اتباع خارجی باید تابع مقررات باشه حرفی نیست، ولی این فکر که با اعمال محدودیت‌های شدید بر کارگرای خارجی و عمدتاً افغانی یا اخراج اونها میشه به تنش در بازار کار کشور پایان داد از بیخ و بن نادرسته. در کشورهای اروپای غربی هستند عوام فریبهایی که تصور میکنند با اخراج خارجی ها میشه مشکل بیکاری رو حل کرد. در ایران هم همین ساده بینی وجود داره و کسانی تصور میکنند هر خارجی که از دستیابی به بازار کار ایران محروم بشه بلافاصله جا باز میشه برای اشتغال یک ایرانی، غافل از این که بخش بزرگی از بیکاران ایرانی به خصوص صدها هزار فارغ التحصیل دانشگاهی رو نمیشه در مشاغلی به کار گرفت که امروز در اختیار افغان هاست.
اشاره کردید آقای خاوند به مشاغلی که امروز در اختیار افغان هاست. حالا اگر که ممنوع بشه به کار گرفتن افغان ها در چه بخشی از اقتصاد ایران اثر منفی خواهد داشت؟
یکی از بخش‌هایی که در مقیاس وسیع از مهارت و ارزانی کارگران افغانی استفاده کرده و می‌کنه ساختمان هست. هر بار مسئله اخراج پردامنه کارگران افغانی پیش اومده، انبوه سازان به شدت نگران شدند. حرفه‌ای‌های بخش مسکن می‌گویند که بدون بهره‌وری کارگران افغانی شماری از فعالیت‌ها در این بخش زمین می‌مونه. در بعضی دیگر از زمینه‌ها هم حضور افغان‌ها غیر قابل اجتناب است. مدیر کل اتباع خارجی وزارت کار در گفتگو با خبرگزاری تسنیم که دیروز منتشر شد از مشاغلی اسم می‌بره که چون مورد علاقه ایرانی‌ها نیست عمدتاً در اختیار افغانی‌ها قرار گرفته، مثلا کارهای سخت در مناطق بسیار گرم، مغنیگری در یزد یا بعضی از شهرهای دیگه، چوپانی، تمیز کردن روده گوسفند و آماده کردن اون برای صادرات و غیره.
بسیار خوب آقای خاوند، حالا از بحث حکم دولتی که داده شده بگذریم، بخشی از افکار عمومی هم میبینیم که مخالفت میکنن با حضور افغانها در ایران و اینکه بخوان شغلی داشته باشن. حتی بخشی از این اشخاص با رادیو فردا هم تماس میگیرن و این نظر رو مطرح میکنن. به این مخالفان چه جواب میتونیم بدین؟
به این مخالفان میشه سه جواب داد. اول اینکه افغانها در سخت‌ترین شرایط که سالهای جنگ و انقلاب باشه در ایران زحمت کشیدند و باید مورد احترام باشند. دلیل دوم این هست که در دوران جهانی شدن اقتصاد مرزها رو نمیشه بست، به خصوص بر نیروی کار کشورهای همسایه. و اما سومین دلیل این هست که اگر اقتصاد ایران به نیروی کار افغانها نیازی نداشت، اونها به ایران نمی اومدند، اگر هم می اومدند نمی ماندند. تکرار می کنیم که در ایران هم مثل همه کشورها کارگران خارجی باید تابع مقررات باشند و در همون حال احترام به حقوق و حیثیت انسانی اونها هم نباید فراموش بشه.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما گفتگو می‌کردم و در ادامه از شما دعوت می‌کنم که همچنان شنونده ما باقی بمونید و روز خودتون رو با موزیک‌های روز ایران